با برنامه های مختلفی که انشاءالله مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. پرسمان اعتقادی رو به مدت 53 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر و معین. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان هستش که همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات رو دفسون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد در محضر دوستان خدمت دوستان باشیم. ما خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم و از خداوند متعال هم مسئلت می داریم که اولا این خدمت رو بر ما زوال نیاورد و خدمت رو بیشتر کند و دوم این که این خدمت رو از ما به کرمش قبول کند و سوم این که این عبادت رو از شما دوستان عزیز شنونده هم قبول کنه، چون مطمئنن تعلیم و تعلم از بهترین عبادات محسوب میشه و کار ما و شما هم تو این برنامه تعلیم و تعلم هست که از بهترین روش های تعلیم همین روش پرسش و پاسخه که بهش میگن روش سقراطی. و تعلیم و تعلم هم رسالت انبیا بوده و از بهترین عبادات محسوب میشه. انشاءالله که خداوند از ما و شما قبول کنه.
انشاءالله. ممنون از شما جناب استاد. برنامه رو معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب استاد، در برنامه گذشته به بحث شناخت امام و راه‌های معرفی امام که سه راه بود پرداختن: تبیین و معرفی خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و به حدیث جابر اشاره کردند. وصیت امام پیشین راه دوم معرفی امام و شناخت امام هستش و راه سوم بحث معجزه و کرامت. و در پایان بحث مقدماتی برنامه قبل به تحدی حضرت امام سجاد علیه السلام با محمد حنفیه پرداختن. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، چهارمین راه برای شناخت امام و معرفی امام اون شواهد و قرائن قطعیه که در امام وجود داره. مجموعه از شواهد و قرائن که در امام موجود هست روشن میکنه که این شخص صداقت داره، ویژگی‌های از قبیل ویژگی‌های اخلاقی، اخلاق پسندیده، علم و حکمت، حلم و تقوا، جود و گذشت، شجاعت و عبادت، عدالت و عصمت، صبر و مقاومت و بردباری، از جان گذشتن در راه ایفای وظیفه الهی و مبرا بودن از نقایص جسمانی و معایبی که باعث تنفر مردم میشه، نداشتن بیماری هایی که تب انسان از اونها گریزانه، مثل مثلا فرض کن خوره، پیسی، چیزی از این قبیل، و پرهیز کردن از امور خلاف مروت در جامعه، مثلا فرض کنید که غذا خوردن در راه و در حال حرکت و دست افشانی کردن، کارهای سبک و از خودم بد انجام دادن، همینطور پدران، مادران، خانواده که فرد بدنامی در بین اون خانواده وجود نداره، سوابق سوءی وجود نداره، همینطور اطرافیان امام، پیروان امام، انسانهای عاقل، انسانهای فرهیخته، اینها قرینه هایی هستند بر حقانیت امام و همینطور اون مؤمنان و نزدیکانش، شاگردانش، انسان هایی هستند دانا، حکیم، فداکار، با تقوا، واجد سایر صفات انسانی و قرائنی بر اینکه او درست عمل میکنه. خلاصه اینکه از راه های گوناگون انسان قانع میشه که این شخص در اوج قله انسانیت نشسته و هیچ نقصی نداره، که هر کدام از اون قرینه ها به تنهایی کافی بود که انسان رو مطمئن کنه که این شخص شخص قابل قبولی است. خب ما در مورد ائمه شیعه علیهم السلام اگه دوستان دقت کنن، اینها 250 سال در بین مردم زندگی کردن، از سال 11 هجرت، یعنی سفر آخر سفر سال 11 هجرت تا ربیع الاول سال 260 هجری، 250 سال میشه.
بله.
در مدت این 250 سال که 11 امام در بین مردم زندگی کردن، هیچ مخالفی، هیچ دشمنی، هیچ غیر شیعه ای کوچکترین نقطه ضعفی از این 11 امام رو ثبت نکرده.
بله.
که مثلا فلان امام فلان جا فلان بی‌تقوایی رو کرد، فلان گناه رو مرتکب شد، فلان سوال علمی ازش پرسیدن بلد نبود، فلان ظلم انجام داد. یک مگه میشه 250 سال اونم زیر نظر بودن، بنی عباس، بنی امیه، حکام میخواستن که نقطه ضعفی از امام بگیرن، اینکه جلسات مناظره تشکیل میدادن، اینکه جاسوس‌های متعدد منصوب میکردن نسبت به که امامو زیر نظر داشته باشن، که عیب کوچیکی، یه نقطه ضعف کوچیکی رو ببینن و همین رو علم کنند و بگن که پس پیدا نکردن. این خودش قرینه و شاهد بی‌نظیری است بر اینکه اینها امام بودن. این که عرض میکنم، یه وقت ما میگیم که امام سجادی که شیعه گفته چنین و چنان بود، یه وقت میگیم نه، امام سجادی که زهری، اون عالم سنی وابسته به دربار بنی امیه، از علمای درباری بنی امیه است، همون امام سجادی که زهری معرفی کرده، همون امام سجادی که ابن عبدالحدید سنی معتزلی معرفی کرده، با همون امام هم میتونیم با همه دنیا تحدی بکنیم. میگه نزدیش دارید، بسم الله، همون امام کوچکترین عیب و نقصی نداره.
بله.
امامی که مخالفین گفتن، اون اسحاق بن احمد خاقان راجع به امام عسکری علیه السلام، و همون امامی که اون شخص دشمن اهل بیت معرفی کرده، همون امام در اوج قله انسانیت نشسته و هیچ کس نتونسته ازش کوچکترین نقطه ضعفی رو گزارش بکنه. خب به این ترتیب بحث ما درباره راه‌های شناخت امام تمام شد. ما بعضی از این راه‌ها رو گفتیم. بحث دیگه‌ای که می‌خوام مطرح بکنیم، بحث حقوق متقابل امام و امت، که هر کدام از اینها چه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارن. خب امام و امت هر کدام در قبال دیگری وظایف و تکالیف و حقوق متقابلی دارن، که این حقوق و تکالیف در متون اسلامی مورد توجه واقع شده و ذکر شده. البته معلومه که امام تکالیف و وظایف الهی خودش رو به نفع احسن انجام میده دیگه، اینجوری نیست که حالا امام بخواد مثلا وظیفه خودش رو پا بذاره، چون معصوم او و معصوم هرگز وظیفه واجب خودش رو ترک نمی‌کنه، چون خود معنی اثبات همین عدم ترک واجب هست. اما حالا برای اینکه ذکر بشه ما میگیم، ولی مردم نه، مردم متأسفانه در طول تاریخ تا دلتون بخواد از وظایف خودشون کوتاهی کردن، تکالیف خودشون رو انجام ندادن و از اون تکلیفی که در قبال امام داشتن اینها تخلف کردن و با انجام ندادن تکالیفشون به اون حرکت استکمالی بشر لطمات جبران ناپذیری زدن. از اون طرف باعث شدن که امام هم بخشی از وظایف خودش رو نتونه انجام بده. خب اگر امام بناست مثلا حکومت تشکیل بده، خب مردم باید بیان تو صحنه با امام همراهی بکنن تا امام حکومت تشکیل بده و با تشکیل حکومت حقوقشون رو استیفا بکنه و بسیاری از اون مسیر کمال با این از این راه محقق میشه. ولی وقتی مردم نباشن امام خانه نشین میشه و بخش قابل توجهی از وجود امام خود به خود ازش بهره برده نمیشه. در اون برهان لطف که ما بر اثبات امام مطرح میکنیم یه شبهه مطرح میکنن، میگن اون که شما لطف میدونید اون متصرف در امور نیست، اونی هم که متصرف در اموره که لطف نیست، پس اونی که شما گفتید برهان لطف درست نیست. مرحوم خواجه طوسی در تجرید دو سه جمله خیلی کوتاه دارن، فرماید که وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجود امام یک لطفه، این که امام کارا رو به دست بگیره، تصرف داشته باشه در امور و مردم از وجودش بهره ببرن، لطف دیگری است. اما چرا مردم از این بخش از وجود امام محروم شدن؟ خودشون، محرومیت از خودشونه. این تخلف مردم باعث شده که بخش قابل توجهی از اون خورشید نورانی پشت پرده ابر بماند و مردم از بهره بردن از اون وجود بیمثال محروم بشن. حالا انشاءالله در برنامه آینده ما برخی از وظایف و تکالیف امام رو بر حسب اون چه در آیات و روایات اومده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
بله، ممنون جناب استاد. راه چهارمی را که جناب استاد مطرح فرمودند در شناخت امام، مجموعه از شواهد و قرائن قطعی که وقتی دست به دست هم دیگه میدن شناخت امام را برای شخص ممکن میکنن، که به نظر میرسه جناب استاد همچنان این راه هم باز هستش برای کسانی که حالا در طریقه اهل بیت نیستن و شیعه نیستن، که با مطالعه این مجموعه از شواهد و قرائن که در تاریخ حالا ثبت هستش بتونن راه حق را انتخاب کنن.
هر چهار تا راه موجوده، از هر چهار تا راه میتونن به حقیقت برسن. یعنی فرمایشات پیامبر الان موجوده، کرامت و معجزاتشون حتی بعد از شهادتشون، خب برن حرم امام رضا بفرسن که چقدر کرامت بعد از شهادت امام رضا. هر چهار تا راه الان هم کافسته ها وجود داره.
بله، بسیار خوب. جناب استاد در ادامه بحث وظایف متقابل امام و امت را مطرح فرمودند، با ذکر این نکته که امام هیچگاه از وظایف خودش تخطی نمی کنه و عصمت هم دقیقا همین هستش، و در پایان اشاره نقض به قاعده لطف داشتن که انشاءالله در برنامه های آینده ادامه بحث را از خدمتشون استفاده خواهیم کرد. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه هستید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553. سوال یکی از شنوندگان آماده هستش که با هم دیگه میشنویم.
طبق تمام روایت انبیا و مرسلین و بزرگان میگه میگن شیطان راه به بهشت نداره، چی جور رفت آدم هوا را از بهشت ران؟ دوم، طبق تمام این دکترهای مغز اعصاب میگن هیچ انسانی بزرگی دانشمندی تو دنیا نتونست از 10% مغزش بیشتر استفاده کنه، پس خداوند یا چیزی عبس خلق میکنه، این 90% چی میشه؟
بله، ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد دو سوال را مطرح کردن. سوال اول درباره ورود شیطان به بهشتی هستش که حضرت آدم و حوا در اون بودن.
بله، اون بهشتی که شیطان درش راه نداره بهشت خلد، بهشت بعد از قیامت. بله، تو اون بهشت شیطان هرگز راه نداره. اما اونجایی که آدم و حوا زندگی میکردن یه باقی از باقی‌های دنیا بود، اون بهشت خلد نبود تو اون باغ، بله شیطان راه داشت و میتونست وارد اون باغ بشه و شد و آدم و حوا هم وسوسه کرد. مطلب بعد این که حالا شیطان از اون مقام قربی که داشت با عبادتش انجام داده بود، از اون مقام هبوط کرده بود، سقوط کرده بود، اما اون قدرت‌های خاصی که داشت، اون قدرت‌ها رو کماف سابق داشت، علم داره. به هر حال تو این بهشت که باقی از باغ‌های دنیا بود، هم شیطان راه داشت، هم مار راه داشت، هم موجودات دیگه میتونستن وارد بشن.
استاد، این شنونده عزیز بخش دومی از سوالشون هستش که طبق نظر دانشمندان هر انسان فقط از 10% مغزش استفاده میکنه، اون بقیه یعنی اون 90% آیا خدا بیهوده خلق کرده؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که آیا واقعا مطلب درسته که این نظریه، تئوری، فرضیه، آیا واقعا قطعیه یا نه؟ یک تئوریست که دادن و فردا میگن نه، انسان از 100% مغزش استفاده میکنه. با فرض این که قبول کرده باشیم، آیا امکان استفاده بیشتر از مغز هست یا نیست؟ آیا نمیشه که بشر وقتی رشد میکنه بیشتر از 10% از مغزش استفاده بکنه؟ چون که در روایت داریم که در آخر زمان که امام زمان علیه السلام دست به سر انسان ها میکشه، عقل همه انسان ها کامل میشه. آیا اون زمان هم باز بشر از 10% مغزش استفاده میکنه؟ مطلب بعد این که مغز و بقیه ابزاری که در خدمت نفس هست، اون مقداری که نفس لازم داشته باشه از اینها کار میکشه، اما آیا اینها هستن که تصمیم میگیرن؟ نه، اون نفس انسان هست که کارو انجام میده، تصمیم میگیره که حالا مثلا از دست چقدر استفاده کنه، از پا چقدر استفاده کنه، از قلب چقدر استفاده بکنه. مطلب این که حالا این گونه حرفا که در علوم تجربی گفته شده که عرض کردم، اینا مرتبا عوض میشه، فردا یه نظریه جدید میاد میگه نه خیر ما اشتباه کردیم، 10% نیست، مثلا فرضاً 70%، پس فردا یه نظر دیگه میاد، یه چیز دیگه میگه. اینها با فرض اینه که ما موارد دیگه در نظر نگیریم. اگر مثلا کسی فرض کنیم که لطمه‌ای به مغزش خورد، آیا نمیشه که اون بخشایی که استفاده نشده بود اونها قرار داده شده مثلا آپاندیس؟
بله،
ظاهرشون که یه زائده هست دیگه، درسته؟
بله،
ولی خودش به عنوان شیپور خطر عمل میکنه. این اضافه‌ای که تو اگر درست باشی نظریه ها، مال اینه که اگه یه وقت مغز انسان دچار یه آفتی شد، اون بخشی که ازش استفاده میکرد دچار آسیب آفت شد، خب از بخش دیگه استفاده میکنه. مطلب آخر این که آیا واقعا امکان بهره برداری، از لحاظ علمی عرض میکنم، نه از لحاظ عقلی و شرعی، آیا از لحاظ علمی امکان بهره برداری از تمام 100% مغز وجود دارد یا وجود ندارد؟ 100% وجود دارد.
بله.
پس باید چیکار کرد؟ باید بشر بره به سمت این که من از این ظرفیت ها و سرمایه هایی که خدا به من داده از همش استفاده بکنم. این نکته آخر که عرض کردم نکته مهمی است. آیا از لحاظ علم تجربی عرض کنم ها، آیا امکان استفاده از همه ظرفیت های مغز وجود دارد؟ قطعا بله. ولی تا حالا بشر استفاده نکرده. خب باید چیکار کرد؟ باید بریم به سمتی که بشر از همه ظرفیت‌هاش و از همه اون استعدادهای مغزیش استفاده بکنه.
بله، ممنون از شما جناب استاد. ممنون از شما شنوندگان عزیز. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. جناب استاد، سوالی پیامکی از یکی از شنوندگان عزیز هستش که پیرو مطلب قبلی که شما پاسخ فرمودید سوال کردن: سلام، اگر آدم و حوا خدا را نافرمانی نمی کردن، یعنی همه فرشتگان و ابلیس بر آدم سجده می کردن، الان ما کجا بودیم؟ در پاسخ به سوال قبل فرمودید که در یه باقی از باقهای همین دنیا این اتفاق برای حضرت آدم و حوا افتاد، یعنی الان ما همچنان در اون باغ به سر می بردیم یا حالا به شکل دیگه ای بودش؟
نه خیر، تا انسان به دنیا نیاد، به زمین نیاد و این مدرسه زمینی رو طی نکنه، نه تکثیر نسلی می داشت، نه به کمالی میرسید، نه اون بهشت خلد رو میتونست بره. اصلا بهشت خلد راش از تو دنیا عبور میکنه. این مدرسه هست که زمینه رو برای رسیدن به اون بهشت خلد فراهم میکنه. بنابراین خداوند متعال اونجا که گفت که لا تقرب هذه الشجره، اراده تکوینیش با اراده تشریعیش با هم متفاوت بود.
بله.
تکوینن میخواست که آدم بیاد به دنیا، به زمین، اینجا این دوره رو بگذرونه و به اون کمالات برسه تا بره به اون بهشت خلد برسه. تشریعن برای اینکه انسان دوستشو بشناسه، دشمنشو بشناسه، برای اینکه سبک زندگی رو یاد بگیره، تجربیاتی کسب کنه، تو اون باغ اسکانش داد. و این نهی هم برای همین بود که انسان تمرین زندگی بکنه، بفهمه که شیطان دشمنشه، بفهمه که اگه اشتباه کرد راه بازگشت براش هست. این در واقع یک نوع درس سبک زندگی بود که تو اون باغ به انسان آموخته شد. اما انسان برای زمین خلق شده، اولم که خداوند خواست انسان رو خلق کنه نگفت اینی جائلون فل جنت خلیفه، فرمود اینی جائلون فل ارض خلیفه، من رو زمین میخوام. پس آدم باید رو زمین باشه و اگر بناس به جایی برسه تنها راهش همینجاست، همین زمینه. تا اینجا نیاد و سجده نکنه و نمیدونم علم یاد نگیره و چند تا نقطه به جایی نمیرسه. بنابراین اصل قضیه این بود که حتما باید انسان ها به دنیا میامدن، این زندگی زمینی رو طی میکردن. از اینجاست که انسان به اعلی لیین میرسه و از اینجاست که انسان میتونه به اون مقام هایی که خدا براش در نظر گرفته برسه. با خدا هم نظرش همین بود، اولا فرمود که من میخوام برای زمین، رو زمین میخوام خلیفه رو قرار بدم. منتها برای اینکه حالا انسان با سبک زندگی آشنا بشه، دوست و دشمنش رو بشناسه، تجربیاتی کسب کنه که اگه اشتباه کرد چطور برگرده، اینا همه درسایی بود که تو اون جریان با آدم آموخته شد.
استاد میتونه به جای تعبیر سبک زندگی بگیم که این فضایی که فراهم شد صرفا برای ابتلاء حضرت آدم و حوا بود، یعنی فقط یه مدت محدودی برای اینکه یه امتحان و آزمایشی پس بدن، مثل تمام آزمایشایی که ما تو زندگی داریم، در یه شرایط سختی قرار میگیریم برای اینکه مثلا عیار خودمون دست خودمون بیاد که ما مثلا در سختی چه مقدار مقاومت.
اصل نیست، اصل اینه که آدم و حوا اومدن رو کره زمین، مثل حالا که نیست، الان ما نان میخوریم. خب برای نان خوردن ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هم کار میافتن. اون موقع که نه دهقانی بود و نه آسیابی بود و نه نانوایی بود و نه هیچی، اینا نمیتونن زندگی کنن. باید توی جایی که همه چی براشون فراهم هست یه مدت موقت اونجا زندگی میکردن که با سبک زندگی آشنا بشن و گفتم دوست و دشمنشون رو بشناسن، بفهمن که اگه خدا بهشون دستور میده باید چیکار کنن و بفهمن که چطور زندگی بکنن. اینا یه زندگی موقتی باید اونجا کاری که آدم و حوا کردن اون دوره رو خیلی کوتاهش کردن. در بعضی از نقل‌ها داریم کمتر از نصف روز آدم و حوا تو بهش موندن. مثلا اگه برای بود 10 سال 20 سال بمونن، دوره رو کوتاهش کردن مثلا فرض کن به یک نصف روز و درسای زیادی هم یاد گرفتن.
بله استاد، خیلی از افرادی که حالا اعتراض دارن یا حضرت آدم رو، مثلا بعضی از شعرا هستن که مقصر میدونن در خروج و خلاصه آدم آورد مرا اینجا که خراب آباد هستش و مشکلات هست، اینا شاید به این علت باشه که تصورشون اینه که اونجا دیگه نه تکلیفی بوده، مثلا خیلی اوضاع فوق‌العاده خوب بوده، در حالی که آیا اینجوریه؟ یعنی واقعا اونجا تکلیفی در همون نصف روزی که میفرمایید بنابر بعضی از نقلا هستش تو همون نصف، اینا تکلیف داشتن یا نداشتن؟ چون تکلیف به هر حال خودش سختی رو همراه داره، همون چیزی که ما الان تو همین دنیا داریم. یا اون وقت تکلیف نبود، صرفا مثلا
همین که میگه بین درخت نزدیک نشین، خود همین تکلیفه،
امر هستش.
نه همین نه خودش تکلیف.
بله ممنون از شما جناب استاد. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. شنوندگان عزیز، برای دریافت این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید و رو گوشیاتون نصب کنید. همچنین سوالات خودتون رو در همون فضا میتونید با ما مطرح کنید که جناب استاد پاسخ بدن.
پاسخهای کوتاه.
وقتی روح انسان میره به عالم برزخ، یه عالم برزخ محلش کجاست؟ یعنی توی همین دنیاست یا خارج از محیط این دنیاست؟
برزخ ما رو احاطه کرده، ما الان در بطن برزخ هستیم. نسبت برزخ با دنیا مثل نسبت دنیاست نسبت به رحم مادر. وقتی بچه تو رحم مادره اگرش بپرسن خب شما کجا هستی، میگه من تو دنیا هستم، چون خودش و رحم مادر و مادرش و همه اینا تو دنیا هستن. ما هم الان در رحم عالم برزخیم، یعنی در واقع کل دنیای ما به منزله رحم عالم برزخه. پس برزخ کجاست؟ ما الان داخل برزخیم، برزخ الان بر ما محیطه و ما هم در برزخ محاطیم.
آقای محمدی از پاکدشت گفتند با سلام، آیا شخصی که خدا را قبول ندارد ولی کارهای نیک انجام می دهد و گناه نمی کند به بهشت می رود یا جهنم؟
کسی که ایمان نداشته باشه به بهشت نمیره. شرط ورود به بهشت ایمانه و کافر که ایمان نداره به بهشت نخواهد رفت. اما اجر زحمتهاش هم ضایع نخواهد شد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگه کار خوبی انجام داده مزدش رو دریافت میکنه. مزدش چیه؟ تو همین دنیا با ثروت، با شهرت، با سلامت، با چیزی از این قبیل خداوند جبران میکنه. کار خوبش نشد، مرگش انقدر لذت بخشه، قبض روحش انقدر لذت بخشه که اون لذت قبض روح همه زحمتهاشو جبران میکنه. نشد، در برزخ یا در قیامت عذابش تخفیف داده میشه. این تخفیف عذاب به ازای اون کارهای خوبی است که انجام داده. به هر حال کار خوبش پاداش داده میشه، اجرش ضایع نمیشه، اما اجرش بهشت هم نخواهد بود.
همسایه داشتیم مسیحی بود، خیلی در حق ما محبت و کمک کرد. حالا فوت کرده، من شبای جمعه برای ایشون فاتحه میخونم. میخواستم ببینم اصلا این میرسه به ایشون یا یه زحمت بیهوده ای رو من میکشم. اینو اگر سوال بفرمایید که پاسخی بدن ممنون میشم ازتون.
برای غیر مؤمن نمیشه خیرات رو برات فرستاد و هم فایده نداره، هم اصلا روا نیست، نباید این کارو کرد. به همین دلیل هم حتی خدا پیامبر میفرماید که سر قبرشون هم نرو، سر قبر مثلا اونها نیست و اگر هم 70 بارم استغفار کنی فایده نداره. نه، نباید این کارو کرد. این خاص مؤمنین، این خیرات ما برات فرستادن.
918-1643 گفتند سلام، آیا ویروس کرونا مخلوق خداست یا از شیطان است؟
اینکه ما خالقیت خدا رو در کنار خالقیت چیزهای دیگه قرار بدیم این غلطه. بگیم یا خدا یا شیطان، شیطان چیکاره که بخواد در عرض خداوند خالق باشه؟ اونجایی که خدا خالقه هیچ خالقی وجود نداره، نه جن، نه انس، نه فرشته، نه هیچ کس. خدا خالق است تمام. در افقهای پایین تر خب بله، مثلا میگیم خالق این ساختمان فلان بناست. هرچه عیسی میگه اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، من از گل پرنده درست میکنم شبیه پرنده، بعد هم درش میدمم پرنده میشه، خلق میکنم. یا به خدا میگیم احسن الخالقین، برترین خالق ها. در این افق پایین ترها مطلب هست. مطلب دوم این که آیا کرونا دستساز شیطانه؟ حالا چه شیطان انسان باشه مثل آمریکا، چه جن باشه فرق نمیکنه، احتمالش زیاده. به احتمال زیاد این ویروس رو شیاطین خلق کردن، شیاطین حالا چه جن چه انس. احتمال اینکه این شیطان بزرگ که آمریکا باشه این کارو کرده باشه خیلی زیاد هست، اما 100% کسی نمیتونه مگر اینکه اسناد و مدارک روشنی رو انسان داشته باشه. احتمالش هست، احتمالش اینه که شیاطین این کارو کرده باشن.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، بخش پاسخهای کوتاه را شنیدید که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. سوال دیگه ای از شنونده عزیز آماده هستش که با هم دیگه میشنویم.
راجع به همین تثلیث که روح انسان وقتی میگن انسان میمیره روحش وارد یه بدن دیگه میشه، بخواستم آقای محمد کامل توضیح بدن.
بله، ممنون از شما شنونده عزیز. استاد پرسیدن که وقتی که ما میمیریم روحمون وارد بدن دیگه ای میشه، این درست هستش یا نیستش؟ در خدمت شما هستیم.
نه خیلی درست نیست، این هم تناسخی که هم بر حسب عقل باطله، هم بر حسب قرآن و روایات باطله. با قبول تناسخ دیگه نه معادی باقی میمونه، نه بهشتی، نه جهنمی، نه برزخی، نه قیامتی. نه مطلب غلطه.